ساعت 18:06 بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. سران اتحادیه اروپا امروز گزینه‌های مختلف برای حفظ برجام را در صوفیه پایتخت بلغارستان بررسی می‌کنند. سازمان منع تسلیحات شیمیایی استفاده از گاز کلور در حمله به منطقه‌ای در ادلب را تایید کرد. و وزیر آموزش و پرورش میگوید هنوز یکی از معلمان بازداشتی در زندان به سر میبرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر. من آرش حسنیا هستم. سران اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه برای بررسی راه‌های محافظت از شرکت‌های اروپایی فعال در ایران در برابر تحریم‌های آمریکا در صوفیه پایتخت بلغارستان تشکیل جلسه می‌دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دونالد توسک رئیس شورای اروپا گفته است سران اتحادیه در نشست صوفیه قرار است در مورد مهمترین تحولات اخیر جهانی از جمله خروج آمریکا از برجام و تحولات غزه بحث و تبادل نظر کنند. به گفته این مقام ارشد اروپا، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا قرار است در نشست رهبران 28 کشور عضو اتحادیه گزینه‌های موجود برای حفظ همکاری‌های تجاری با ایران را معرفی کنند. به گفته دونالد توسک، تا زمانی که تهران بر اجرای برجام متحد است، اتحادیه اروپا نیز به این توافق پایبند خواهد ماند. به گفته رئیس شورای اروپا، ترزا می نخست وزیر بریتانیا، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه قرار است امروز در صوفیه در مورد وضعیت برجام سخنرانی کنند. سازمان منع تسلیحات شیمیایی روز چهارشنبه اعلام کرد که در جریان حمله به شهر سراقیب در استان ادلب سوریه در زمستان سال گذشته از گاز کلور استفاده شده است. دبیر کل این دیدبان میگوید که بر اساس سیلندرهای گاز کلور یافت شده، شهادت افراد و نمونه برداری از خاک منطقه و همچنین آزمایش پزشکی آسیب دیدگان در مراکز درمانی معتقد است که در این حمله از گاز شیمیایی کلور استفاده شده است. در این گزارش بیان نشده که کدام یک از طرفین درگیر دست به این کار زدند. این سازمان ملزم به شناسایی به کاربرندگان گاز شیمیایی نیست. روز 15 بهمن ماه گروه امداد و نجات کلاه سفیدها اعلام کردند که در جریان حمله به شهر سراقیب از گاز کلور استفاده شده است. سازمان منع تسلیحات شیمیایی همچنان مشغول رسیدگی به حمله مشکوک شیمیایی 18 فروردین ماه به حوالی شهر دوما است. آمریکا یک هفته پس از این حمله مواضعی در خاک سوریه را هدف قرار داد. دولت اسد همواره استفاده از تسلیحات شیمیایی را رد کرده است. محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش روز 26 اردیبهشت ماه اعلام کرد که معلمان بازداشت شده در تجمع مقابل سازمان برنامه و بودجه همگی آزاد شدند و تنها یک تن از آنان همچنان در بازداشت است که وزارت آموزش و پرورش در حال رایزنی در رابطه با وضعیت اوست. آقای بطهایی ضرب و شتم معلمان در هفته معلم را کار ناپسندیده ای نامیده و با این همه در ادامه گفته است که به وی گزارش دادند که عده‌ای غیر معلم نیز در این تجمع حضور داشتند. روز 20 اردیبهشت ماه و همزمان با هفته معلم، جمعی از معلمان شاغل و بازنشسته در اعتراض با آنچه کمبود بودجه های آموزشی و دستمزد های پایین تر از خط فقر می نامیدند در تهران و چندین شهر دیگر دست به تجمع زدند. این تجمع در شهر تهران به خشونت کشیده شد و به گفته صدیقه پاکزمیر عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران 6 تن نیز دستگیر شدند. خانم پاکزمیر درگیری نیروهای انتظامی با تجمع کنندگان را وحشیانه نامیده بود. و در خبر دیگر بشنوید که کارگران کارخانه هپکو در عراق در چهارمین روز اعتصاب خود پس از وعده مقام‌های استان مرکزی برای تحقق مطالبات صنفیشان خط آهن شمال جنوب را تخلیه کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کارگران هپکو به مسئولان تا روز دوشنبه آینده برای تحقق خواسته های خود مهلت دادند. این کارگران که از روز یک شنبه اعتصاب کرده بودند، از روز دوشنبه خط آهن شمال جنوب را در اعتراض به مشکلات صنفی خود مسدود کرده بودند. دست کم 4 دستمزد این کارگران پرداخت نشده و در این حال آنان به عملکرد مالک خصوصی کارخانه نیز معترضند. اعتراض فلسطینی ها در مرز اسرائیل با انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس یا اورشلیم به اوج رسید و برخی از خبرگزاری ها روز دوشنبه را خونین ترین روز درگیری ها در این منطقه از سال 2014 میلادی تا کنون دانستند. نماینده فلسطینیان در سازمان ملل با محکوم کردن کشتار معترضان فلسطینی از شورای حقوق بشر خواست که یک نشست اضطراری برای رسیدگی به این موضوع برگزار کند. همکارم شاهین بشیری از برگزاری این نشست گزارش می‌دهد.
نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل درباره خشونت‌های اخیر در غزه که منجر به کشته شدن ده‌ها فلسطینی و زخمی شدن هزاران تن دیگر شد، روز سه‌شنبه در نیویورک تشکیل شد. این نشست با یک دقیقه سکوت به احترام کشته‌های غزه و همچنین سایرینی که در نتیجه این مناقشه کشته شده اند شروع شد. شماری از کشورها نسبت به این خشونت‌ها ابراز نگرانی کردند و بعضی هم خواهان تحقیقات درباره آن شدند. ولی نکته مهم در این نشست اضطراری مشاجره لفظی نمایندگان اسرائیل و فلسطینی‌ها بود که طی آن نماینده فلسطینیان گفت اسرائیل مرتکب جنایت علیه بشریت شده و نماینده اسرائیل هم حماس را متهم کرد که مردم خودش را گروگان گرفته است. از سوی دیگر بنابر گزارش‌ها پیشنویس قطعنامه پیشنهادی کویت که با هدف حفاظت از غیر نظامیان فلسطینی ارائه شده بود قرار است امروز چهارشنبه در ادامه جلسه بررسی خشونت‌های غزه در شورای امنیت سازمان ملل به بحث گذاشته شود. کویت همچنین روز سه‌شنبه تلاش کرد اعضای شورای امنیت را ترغیب کند تا قطعنامه‌ای را در جهت ممنوعیت برقراری سفارت کشورها در اورشلیم امضا کنند که با وتوی آمریکا روبرو شد. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در این جلسه موضوع انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم را با حوادث غزه بی ارتباط دانست و تصمیم دونالد ترامپ در انتخاب مکان سفارت آمریکا را موضوع داخلی آمریکا توصیف کرد. خانم هیلی در سخنان خود همچنین از حق اسرائیل در دفاع از مرزهایش حمایت کرد. نماینده آمریکا همچنین سازمان ملل را متهم کرد که تنها اسرائیل را مسئول رویدادها می‌داند و نقش به گفته او ایران و حماس را نادیده می‌گیرد. آلمان، بریتانیا، ایرلند و بلژیک نیز خواستار تحقیقات مستقل شدند. کارن پیرس، سفیر بریتانیا، حوادث روز سه‌شنبه در غزه و آمار کشته‌های متعاقب آن را مایه نگرانی شدید توصیف کرد. ترکیه از سفیر اسرائیل خواسته است که موقتاً این کشور را ترک کند. اسرائیل هم متقابلاً خواستار ترک کنسول ترکیه از بیت المقدس شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در توییتر خود نوشت دستان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به خون فلسطینی ها آغشته است. بنیامین نتانیاهو نیز در یادداشتی نوشت اردوغان در زمره بزرگترین حامیان حماس است و بنابراین شکی نیست که تروریسم و کشتار را خوب می‌شناسد. نخست وزیر اسرائیل در ادامه از اردوغان خواست که برایش موعظه اخلاقی نکند. در جریان تظاهرات اعتراضی روز دوشنبه 23 اردیبهشت ماه در مناطق مرزی باریکه غزه دست کم 60 فلسطینی با شلیک گلوله ارتش اسرائیل کشته و 2700 نفر زخمی شدند. مقام‌های فلسطینی می‌گویند اکثریت چشمگیر قربانیان غیر نظامیانی هستند که مسلح نبودند. ارتش اسرائیل میگوید 8 کامیون کمک‌های پزشکی و کمک‌های انسان دوستانه به غزه فرستاده است. تازه‌ترین دور از تظاهرات و خشونت‌ها همزمان با گشایش سفارت آمریکا در اورشلیم بیت المقدس رخ داده است. اسوسییتد پرس و خبرگزاری فرانسه میگویند افزایش قربانیان در روزهای اخیر به افزایش اعتراضات بین‌المللی دامن زده است. روز دوشنبه مرگبارترین روز از زمان نبردهای سال 2014 میان اسرائیل و گروه‌های شبه نظامی در غزه بود.
گزارش شنیدید از همکارم شاهین بشیری درباره نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل درباره وقایع غزه. اگر علاقمند به این موضوع هستید میتونید سری به وبسایت رادیو فردا بزنید و گزارشی رو که همکارانم در وبسایت رادیو فردا در همین ارتباط تهیه کردند رو بخونید. اما دور نهم مذاکرات صلح سوریه که به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار میشه با تاکید بر ضرورت توقف خشونت‌ها در سوریه و حل سیاسی این بحران پایان یافت. همزمان روسیه و ایران حامیان بین‌المللی بشار اسد اعلام کردند مبارزه با تروریسم ادامه خواهد یافت و مقصد بعدی ادلب در سوریه است. آنا رایسکایا و گزارشی در همین ارتباط.
نهمین دور مذاکرات دو روزه آستانه با صدور بیانیه پایان یافت که در آن روسیه، ترکیه و ایران بر ضرورت حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه و تسریع روند حل سیاسی این بحران تأکید کردند. در این بیانیه همچنین آمده که توافق برای ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه پابرجاست. این توافق یک سال پیش طی دور چهارم مذاکرات آستانه حاصل و بر پایه آن چهار منطقه تحت کنترل معارضان در قوطه شرقی، حمص، ادلب و جنوب سوریه به عنوان مناطق امن و عاری از درگیری تعیین شده بود. اما طی این یک سال ارتش سوریه با همکاری روسیه و ایران در عملیات گسترده نظامی قوطه شرقی را از شورشیان بازپس گرفتند. و به گزارش رویترز، نگرانی از بمباران‌های شدید مانند آنچه در حلب و قوطه شرقی روی داد باعث شد شورشیان مناطق تحت محاصره نیروهای اسد در حما و حمص را نیز ترک کنند. بسیاری از گروه‌های شورشی راهی ادلب در شمال غربی سوریه شدند. در این میان الکساندر لاورینتیف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، در پایان دور نهم مذاکرات آستانه به خبرنگاران گفت:
У нас среди стран гарантов присутствует, в принципе, общее понимание дальнейших шагов. Конечно же,
بین سه کشور که ضامن صلح در سوریه هستند، درباره گام‌های بعدی تفاهم کامل وجود دارد. مبارزه با تروریست‌ها باید ادامه یابد، از جمله در ادلب که محل تجمع گروه‌های تروریستی است. آنجا کار زیاد داریم و در آینده نزدیک باید آن را انجام دهیم.
این اظهارات در حال بیان شد که در روزهای اخیر استفن دی میستور، فرستاده ویژه سازمان ملل، نسبت به وقوع فاجعه انسانی در ادلب هشدار داده و ابراز نگرانی کرده بود حملات گسترده و شدیداً مرگباری که پیشتر در حلب و قوطه شرقی روی داد در ادلب که اکنون بالغ بر 2.5 میلیون نفر جمعیت دارد ممکن است تکرار شود. دیمیستور نهمین دور مذاکرات آستانه را مثبت ارزیابی کرد و ضمناً یادآور شد که راه حل سوریه باید در مذاکراتی به میزبانی سازمان ملل متحد پیدا شود. او از روسیه، ترکیه و ایران خواست برای حفظ آتش بس و هموار ساختن شرایط این مذاکرات اقدامات موثرتری انجام دهند. در بیانیه پایانی مذاکرات آستانه، روسیه، ترکیه و ایران به ادامه ریزنی‌ها با سازمان ملل اشاره و اعلام کردند دور بعدی مذاکرات به جای آستانه در سوچی برگزار خواهد شد. این در حالی است که مخالفان مسلح سوری در آستانه گفتند به روسیه سفر نخواهند کرد. واسیلی کوزنیتسوف، کارشناس مسائل بین الملل، مذاکرات آستانه را ابزار تضمین منافع روسیه، ترکیه و ایران می داند.
Россия и Иран хотят в итоге войны, которые были бы интересны.
روسیه و ایران در سوریه به دنبال نتایجی هستند که با منافع آنها سازگار است. ایران در صدد استقرار دائمی و ایجاد کمربند شیعی است و روسیه می‌خواهد موقعیت ویژه خود در تعیین آینده خاورمیانه را تثبیت کند و ابزار فشار بر غرب را از دست ندهد. تحقق این اهداف به بقای اسد در قدرت بستگی دارد و با مشارکت فعالانه در عملیات میدانی در سوریه امکان پذیر است. ترکیه دیگر شریک سر راهی مسکو می‌خواهد شمال سوریه را به حوزه نفوذ خود تبدیل کند و در آنجا جنگ علیه کردها را آغاز کرده. تنها این سه کشور در سوریه می‌جنگند، اما خود را ضامن صلح می‌خوانند. مشخصاً آستانه صرفاً چارچوبی است تا آنها بتوانند درباره حفظ منافع خود در سوریه مذاکره کنند.
تنها منطقه از چهار منطقه کاهش تنش در سوریه که آری از درگیری حامیان نیروهای اسد و مخالفانش باقی مانده، جنوب سوریه است. ایجاد این منطقه به غیر از توافق روسیه، ترکیه و ایران، نتیجه مذاکرات روسیه با آمریکا نیز بود. اما این منطقه عرصه بیشتر حملات اسرائیل است که ایران را به تلاش برای استقرار نظامی در آن متهم می‌کند. سه‌شنبه سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، برای نخستین بار اذعان کرد که حملات اخیر اسرائیل نتیجه اقدامات ایران بوده. او افزایش تنش میان ایران و اسرائیل را موجب نگرانی شدید روسیه دانست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اگر هم اکنون به اینترنت دسترسی داشته باشید و به وبسایت رادیو فردا مراجعه بکنید، خبر اول و گزارش اولی که دوستان من در وبسایت رادیو فردا تدوین کردن و منتشر کردن برمیگرده به خودداری چین از تضمین خرید نفت ایران که خب در پی خروج ایالات متحده از برجام اتفاق افتاده و بر اساس گزارشی که خبرگزاری رویترز داده، در این گزارش آمده که سعید خوشرو مدیر روابط بین الملل شرکت ملی نفت ایران که راهی چین شده بود همراه با آقای ظریف، گفته که پالایشگاه‌های این کشور چنین تضمینی رو به ایران ندادن. سپاسگزارم از اینکه با رادیو فردا همراه هستید.